الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره نسبت مسئله اجتماع امر و نهی با تعارض و تضاهم. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که بین خطاب لا تغصب و سلمه تعارض نیست، برابر این مسئله اجتماع امر و نهی مصداقی است برای تضاهم و تضاهم بین مناطق، نه تضاهم بین اصل عمل. در این رابطه انقدها و شرحی وجود داشت که تا آن حد که در حوصله بحث بود گفته شد. برای توضیح این مطلب امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد دو صفحه 116 که در حقیقت مناهج الاصول شرح تحقیقی کفایت الاصول هست، شرح تحقیقی اجتهادی برای کفایت الاصول هست، ولی فقط در حد اصول لفظیه است، اصول عملیش یا چاپ یا تدوین نشد. می فرماید که منظور محقق خراسانی از این بیان که فرمودن اجتماع امر و نهی از باب تضاهم بین مناطق هست، منظور ایشان این است که اگر منات احراز بشود برای متزاحمین، برای هر دو، در این صورت مسئله می شود مسئله اجتماع امر و نهی. اگر منات احراز نشود اجتماع امر و نهی نیست، تعارض است. تعارض که بشود اجتماع امر و نهی نیست، درگیری است، جمع نمی شود، یا یکی بر دیگری برتری به دست میارد یا آخر سر تساقط میکنند، اجتماعی در کار نیست. محصل بیان محقق خراسانی معلوم شد که میفرمایند اجتماع امر و نهی در صورتی که قائل به امتناع باشیم، قائل به جواز باشیم، که بحثی ندارد، نه تضاهم است و نه تعارض. در صورتی که قائل به امتناع باشیم اجتماع امر و نهی شرح از باب تزاحم است با اون شرحی که داده شد. عنوان بفرمایید. مسئله اجتماع امر و نهی از باب تعارض است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 109 می فرماید که مسئله اجتماع امر و نهی علل امتناع از باب تعارض است. تعارض بین خطابین، خطاب امر و نهی با هم تعارض دارند. برای شرح مسئله در همین کتاب جلد 3 محاضرات جلد 3 صفحه 398 جلد 3 صفحه 398 توضیح کاملی ارائه می فرمایند مبنی بر این که اجتماع امر و نهی از باب تعارض است. محصل فرمایش ایشان این است با آسانسازی و مختصر تصرفی. اگر عزیزان بعد از که من نقل کلام میکنم به متن مراجعه کند در محتوا تصرف نیست، ولی توضیح اضافات وجود دارد که بعضی از عزیزان اختلاف تعبیر ما را ببیند بگد که سید حاجی چیزی نگفته است. این توضیح یادتان نرد. به طور خلاصه می فرمایند که معیار اصلی تعارض این است که یک دلیل اگر قوی تر از دلیل دیگر بود در حال تعارض، مدلول طرف مقابل رو نفی میکند با بقاء موضوع. نکته جدیدی که ایشان میفرماید، نکته ریز و ظریفی در تعارض، متعارضین درگیر میشوند. اگر کار به تساقط نرسد، یک طرف اگر قوت دلالت داشت، مدلول دلیل مقابل یعنی حکم را منتفی میکند، اما موضوع مقابل محفوظه، تصرف در موضوع نمیکند. بینما که در تزاحم احد المزاحمین که غلبه کند و ترجیح داده بشد، مزاحم مقابل را موضوعا از بین برمی دارد. این نکته ظریف یادمون نرود. در مثال اگر دو دلیل تعارض داشت نسبت به وجوب صلات جمعه و حرمت صلات جمعه فرضاً، دو تا دلیل تعارض دارد، دلیل وجوب که غلبه کند مدلول و حکم طرف مقابل را منتفی می کند، یعنی حرمت نیست. اما موضوع که خود صلات تصرف نمی شود. ولی در متظاهرین که غریقین هست، اگر یک طرف ترجیح داشت، یک غریق فرض کنید فقیه بود، غریق دیگر آدم عادی بود، شما بدانید که الان هم فضیلت دارید که متفقه هستید، انشاءالله که فقیه شدید هم فضیلت شما بر انسان عادی محفوظه، از باب نعمت نه از باب منصب و مقام. فقاهت نعمتی است که خدا برای انسان عنایت میکند. آشنایی با فقه اهل بیت، آشنایی با تمام معرفت هایی که در جهت رشد و کمال انسان ایفای نقش میکند، که امام کاظم علیه السلام میفرماید تفقه فی الدین فان الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده. اگر دو نفر غریق بود، یکی فقیه و یکی آدم عادی، ترجیح بر فقیه هست، در صورتی که ترجیح داده شد طرف مقابل حکم و موضوعش کنار گذاشته می شود. آدم عادی و حکم وجوب انقاذش با هم کنار گذاشته می شود. به این نقطه لطیف و ظریف که توجه فرمودید می فرمایم، بعد از توجه به معیار، الان در مسئله‌ای که مورد بحث هست، اجتماع امر و نهی، می بینیم قضیه از این قراره، نفی حکم می شود با حفظ موضوع. موضوع و حکم با هم در صورت ترجیح از میان برداشته نمی شود. پس معیار معیار تعارض است. و می فرماید در صورت امتناع که بگیم مبغوضیت متعلق نهی سرایت می کند به مصداق مأمور به، یا به ما ینطبق علیه الامر. امتناع اینه که مبغوضیت اثر می کند به مطلوبیتی که در متعلق امر هست. اگر سرایت کرد یک تضاد هست، تضاد که بود امتناع هست. در صورتی که امتناع محقق بشود، امتناع جمع، قضیه می شود قضیه تعارض. منتها تعارض دو قسم است، تعارض بذات و تعارض بالعرض. گفته بودم تکرار ضرر ندارد برای ما. تعارض بذات اینه که ذات دوتا عمل، خود دوتا عمل با هم تعارض دارد، وجوب و حرمت. شخصا صلات جمعه وجوب از یک سو، حرمت رسید، این می شود تعارض بذات. تعارض بالعرض این است که ما دلیل داریم که نماز ظهر هم یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. اینجا هم تعارض میاد. یا مرتبه متعلق امانه فقط صلات جمعه، فقط صلات جمعه رو قرار میدیم، تعارض میشه، تعارض ذاتی. یه مرتبه تعارض بالعرض است که میگیم در روز جمعه یا صلات ظهر واجب است یا صلات جمعه. از خارج دلیل داریم که در این روز واجب، به واسطه اون دلیل خارج این دو تا دلیل با هم تعارض میکنن. اگر از خارج چنان دلیلی نداشتیم ذاتاً تعارض نبود. یک انسان، یک مکلف روز جمعه هم نماز ظهر واجب بخوند هم نماز جمعه واجب بخوند، دو تا سجده برای خدا بیشتر کند، چه عیبی داره؟ تعارضی نیست. تعارض بالعرض و معناش رو فهمیدیم. در اینجا هم بله، سؤال بسیار خوبی بود. ما تعریفی که داریم برای تعارض و تزاحم، اون تعارض به معنای اصلی و حقیقیش هست. لذا این تعارض بالعرض تعارض، در حقیقت تمام معیارهای تعارض ممکنه برایش منطبق. از این که دقت کردید سپاسگزارم. این مطلب که گفته شد میفرمایا رسید زمینه به جایی که ما باید تطبیق کنیم، ببینیم این تعارض و این اجتماع امر و نهی از باب تعارض بالعرض است یا تعارض به ذات. ما دقت مختصری درک میکنیم که اجتماع امر و نهی از باب تعارض بالعرض است. چرا؟ چون بین خطاب سله و بین خطاب لا ترسل تعارضی نیست، ولی مکلف بعد از که در شرایط خاص قرار گرفته است، در تنگنا وارد دار مقصود، چون که قدرتش استعداد تعلق هر دو خطاب را ندارد، باید یک خطاب بهش تعلق بگیرد، یا خطاب نهی یا خطاب امر. پس تعارض می شود تعارض بالعرض به واسطه یک امر خارج که اون عدم استطاعت و قدرت مکلف برای امتثال هر دو دستور تعارض می شود تعارض بالعرض. در صورتی که می فرماید در صورتی که تعارض شد، ما مسیر تعارض رو بازم یک کمی به دقت دنبال کنیم، ببینیم این تعارض هر دو دلیل شکل و شماش چجوریست. اگر یک دلیل ما اطلاق بود، دلیل دیگر ما عموم بود، تعارض نیست. عموم مقدم بر اطلاق است و تقدمش هم تقدم ورودی است نه تخصیصی.
چطوری؟
اطلاق وقت محقق می شود که بیان مخالفی یا بیان تهدید کننده در کار نباشد. اگر بیان تهدید کننده در کار باشد اطلاق از اساس منعقد، پس از اساس جلو نفوذ و گسترش اطلاق ها که می گیرد شکل ورودی است. زمینه موضوعا برای اطلاق مهیا نیست. و همچنین ببینیم که اگر دو تا بیان، یکی لفظی و دیگری لبی است، دلیل یکی از متعارضین ما نص، دلیل دیگر ما اجماع است، اینجا هم تعارض نیست. چرا؟ چون مورد می شود، مورد استکاک، نوبت به اطلاق می رسد. نوبت که به اطلاق رسید که اطلاق مورد استکاک و شامل می شود یا نمی شود، دلیل لبی از اساس اطلاق ندارد. و اون دلیل لفظی که اطلاق دارد و توان گسترش دارد بلا معارض میداندار است، میداندار بلا معارض است. و بعد هم ببینیم که اگر هر دو دلیل مطلق بود، تعارض بین اطلاقین بود با تمام خصوصیات، دو تا اطلاق رو در روی هم قرار گرفت، امر منتهی می شود به تساقط، نوبت به ترجیح نمی رسد. نقطه ظریف به ذهنتان یادداشت کنید، اگر دو تا اطلاق تعارض کرد ترجیح زمینه ندارد. تساقط یک مقدر محتوم است در صورت تعارض اطلاقه. اما اگر تعارض بین عامین بود، در اینجاست که زمینه برای مرجحات و تراجیح آماده می شود، باید مراجعه کنید به مرجحات. اگر سند و دلالت و جهت با هم دیگه بالا پایین داشت، یعنی هم سطح نبود و برتری برای یک طرف نسبت به طرف دیگر از لحاظ سند یا دلالت یا جهت وجود داشت، آن را ما ترجیح میدیم. این شرحی بود با توضیح و آسانسازی نسبت به بیان مبسوط سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، که نکته های ظریف و لطیفی گنجانده شده بود و حقیر اون نکات رو یه مقدار برجسته سازی و روشنتر برای شما به عرض رسوندم. چون دلالت لفظی دیگه نیست که یکی ظهورش بیشتر از ظهور دیگری باشد، در عموم جای اون بود که خود حقیق شرح میدن و سؤال شما به جاست. در عموم صحبت از ظهور هست، صحبت از سند هست، صحبت از جهت هست. در اطلاق مقدمات و قرینه عقلیه برای بیان یک قلمرو وسیعی پیش بینی میکنند، هر دو در یک حدن، دیگه بالا پایین نمیشد، دیگه در مسیر چیزی کمکی ندارد. البته از این که اصطلاح کاملا عامیانه و عوض شد، و از اصطلاح از تعاویر مصطلح بیرون آمدیم، شما با دیده اغماز بنگرید. یه بار دیگه با اصطلاح مربوط به بحث بیان بکنیم. اطلاق از آنجا که برگرفته از مقدمات حکمت هست، حدود و ثغور مشخصی دارد. مرجحات از قبیل ظهور اقوا، سند اقوا، جهت خاص در اطلاق مطرح نیست. و اما در آن تمام این خصوصیات ظهور اقوا نسبت به دیگری. و البته این نکته یادمان نرد، ظهور اقوا میگیم تسامح، بعدم برای شما شرح میدم که ظهور اقوا و قوی ندارد، هرچند اصطلاح هست، ولی حقیقتش اینه که در مرحله تصور دو تا ظهور تصور میشود. یک ظهور که محقق شد، برای ظهور مقابل زمینه وجود ندارد، ظهور در کار نیست. نکته ظریفی که برای تحقیقتان به درد میخورد گفته بودم، ظهور یک ماهیت دارد، دو تا خصوصیت دارد، و الا این ظهوری که در و پیکر ندارد آدم سرگردان میکند. هر کجا میریم ظهور 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 این است، ظهور این است، معیار که ندارد، علامت که نزد است. ما چه کار کنیم؟ گفتیم یک ماهیت دارد و دو تا خصوصیت دارد. ماهیتش این است که منظور از ظهور این است که یک احتمال شاخص و برجسته از لفظ نمایان باشد و احتمال خلاف و خلائی نباشد. اصلا منتفی؟ اگر منتفی باشد میشود نصب. این ماهیتش. احتمال خلاف احتمال اقلائی نباشد، یعنی اقلا رو اون احتمال خلاف اعتنا نکنن. اینا تکرار براتون دیگه. خب حالا گفتیم کاملش کنیم. دو تا خصوصیت دارد. خصوصیت اولش اینه که لفظ که در یک معنا استعمال می شود، ظهور که داشته باشد، تمام اهل یک لسان اون ظهور را درک کنند. اینطوری نباشد که قسمتی که اهل مطالعه است درک بکنند، یک قسمتی که ذهنش اونس داره درک بکنن، یک قسمتی که در خطابه زیاد به کار برده یک لفظ در یک بنا درک بکنن. بقیه منظور از ظهور یعنی اون معنا را از اون لفظ تمامی اهل یک لسان درک بکنن. خصوصیت دومش چه بود؟ خصوصیت دومش رو بگم چشم. خصوصیت دومش این است که ظهور متقابلی ادعا نشود. که گفته بوده که اون آمد الان مثال ما شد برای جلسه، که گفتیم اینه که میگیم ظهور اقوا و ظهور ازعف مسامحه است. ظهور فقط یک مورد، در دید ابتدایی ممکنه دو تا ظهور احتمال داده شود، ولی پس از تحقیق میبینیم ظهور که میگیم اقواست تنها همون ظهور، اون ظهور ازف دیگه میدانو خالی کرده. سوال شما؟ نه، بله، کل این ظهور ظهور عرفیست و اون کلمات تخصصی ظهور عرفی نیست، اون ظهور عرف خاص. احسنت. اونو بهش میگیم عرف خاص. این ظهوری که ما ابتداعا روش حساب میکنیم بهش میگیم ظهور عرف، یعنی عامه. اون میشه عرف خاص. عرف خاص برای خواص حجیت داره. در کن فهمی کنم چطور مثلا؟ این
نجس،
بله. عرف نظر شما این است که شما از زاویه دیگه وارد شدید. شما ذهن شریف شما این رو دنبال کرد که اگر عرف خاص یک تعبیری را تعیین کرد، بر عرف عام هست که از دستور و تعیین عرف خاص تبعیت کن. شما اینو میگید. ما چه میگیم؟ ما حرف ما این نیست، فرمان شما درست. اگر جای فرض کرد عرف خاص شرع یا فن یک لفظی را برای معنا تعیین کرد، عرف عام برای اون معنا، برای اون لفظ معنای دیگری نداشت، چه میکند؟ از اون اهل و خبره تبعیت میکند. اون مسیر جداست. ما ظهور رو چطوری بحث میکنیم؟ میگیم یک لفظ است و یک معنا، این نه خاصی دارد نه عامی. فعلا لفظ در یک معنا اگر برای همه اهل لسان نمایان بود، معنای خودش رو نشان داد، میشه ظهور. بسیار خوب، این مطلب گفته شد بعد از که این تعارض را ایشان شرح دادن و تطبیق کردن بر مسئله اجتماع امرانه محصل. فرمایش ایشان این شد که مسئله اجتماع امرانه از باب تعارض است علل امتناع. نتیجه را گرفتیم و شرح کافی هم داده شد. عنوان بفرمایید: تعارض مسئله اجتماع، مشکل اجتماع امر و نهی را حل میکند. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مطارح الانظار که همون یک جلد ما دیدیم، یا تقریرات صفحه 154، در این رابطه مطلبی را نقدگونه بیان می فرماید. محصل فرمایش ایشان با آسانسازی و توضیحات از این قرار است که مسئله اجتماع امر و نهی بنابر امتناع، که گفتیم امر و نهی جمع نمی شوند، آنگاه جانب نهی بر جانب امر ترجیح دارد. چرا؟ چون دلالت نهی بر مدلولش دل عموم است و دلالت امر بر عموم و شمول بل اطلاق است، و عموم ظهور لفظی دارد، اطلاق دست اطلاق آمیانه بگم دستش خالی است، اطلاق فاقد ظهور لفظی است. حالا اینا رو آمیانه بگیم در جزوه نوشته بشه خوب نیست دیگه، دستش خالی است برای توضیحه، باید عزیزان عبارات رو عوض بکنم. سعی ما اینه که خود حقیر باید برای توضیح هم که شده از طبق اصطلاح صحبت کنم. اطلاق ظهوری ندارد، بنابراین خب طبیعتاً عموم که دارای ظهور هست مقدمه. عموم که مقدم شد نتیجه چه می شود؟ تخصیص به وجود میاد. شکل قضیه از قبیل عام و خاص می شود، نهی تخصیص می داد امر را. اطلاق امر سله حتی در دار غصبی تخصیص می خوره. اینجا دیگه نیست، فقط لا تغصبه، چون نهی بالعموم. مطلب خیلی داره. بعد از که گفتیم اطلاق و عموم در کار هست، عموم چه می کند؟ خود امر رو بر می دارد، امر اطلاقی رو بر می دارد. امر که برداشته شد دیگه صلات نه مطلوبیت دارد، مطلوبیت به طلب، نه مطلوب به طلب است مأمور به ها، و نه محویت ذاتی دارد، چون امر صلات از اساس رفت، برداشته می شود. لذا اگر کسی صلات رو در دار مرسوم اضطرارن یا نسیانن یا جهلن بخواند، این صلات مجزی نیست. چرا؟ برای اینکه نه امری دارد و که امر برداشته شد، و نه محبوبیتی دارد، چون امر از اساس که برداشته شد دیگه به معنی بر نخورده. به معنی اگر بر بخورد فعلیتش از بین میرد. مطلوبیت هست، خود امر برداشته میشود. خود امر که برداشته شد محبوبیت برای عمل وجود ندارد، ملاک نیست. تا صحت بر اساس ملاک صورت بگیرد. بنابراین محصل فرمایش ایشار این شد که در صورت تا امتناع اجتماع امر و نهی تعارض میکنن، و پس از تعارض ترجیح با جانب نهی است، و ترجیح که به عمل آمد تخصیص صورت میگیرد. شکل قضیه میشود عام و خاص، ساختار قضیه میشود عام و خاص، نه اجتماع امر و نهی. مسئله اجتماع امر و نهی کاملا مشکل از اساس حل میشود. این بیان نقدگونه شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه است، اما محقق خراسانی این بیان را نقد می کند که شرحش انشاءالله برای فردا. سلامتی آقا مامزمان، سلامت خدمت.